نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المتجاهرین. حضرت فرمودند که وقتی که فتنه شیطانی حاکم بشه، مردم زیر لگد شیطان له میشند و فهم فیها طائمون و در اون فتنه سرگردانند، حائرون حیران و متحیرند، راه گم کردند، جاهلون غافلن به کلی، هیچی دیگه نمیدونند، مفتونون تحریک شده اند، انگیزش های دروغی در زندگیشون وارد میشه، فی خیر دارن و شر جیران، در حالی که در بهترین شرایطن از نظر داخلی، در بهترین خانه ان، در کنار بدترین همسایگان. حالا اینا خیلی هر کدومش بحث داره. نامهم سهود، خوابشان بی خوابیست، و کهلهم دموع، سرمه چشمشان اشک است، به اردن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در شرایط و ارد، همون خودمونم میگیم زمین و زمینه، هر دو را میگن ارض، مثلا خودمونم میگم آقا زمینش نیست یا زمینش هست، این تو عرب هم به همین شکل که میگن از همون زمین است. اینجا در زمینه ای که عالمش توان سخن گفتن ندارد و جاهلش به احترام باش برخورد میشه. خب مسئله را که ملتفتید، حضرت می‌فرماید آقا تمام این مصیبت‌ها به جهت فتنه ایست که شیطان درست می‌کنه. ما مسلم امروز که به این قسمت به اردن عالمها ملجم نخواهیم رسید، ولی از خدا بخواهید هم برا من دعا کنید، هم من دعا می‌کنم که خدا باید کمک کند که فرمایش امام الموحدین یک جوری برا ما روشن بشه. عزیزان مستحضرید که ائمه مثل قرآنن، باطن دارن. اگرم روایت می فرماد 700 بطن دارن، اساتید می فرمان یعنی خیلی، یعنی نراست راستی 700 تا و 701، نه. اون وقت این خیلی ظلم است به ائمه که ما بخوایم بگم آقا یک کلمه حرف دون رو بگید و برید. دریا رو که نمیشه زود به عمقش رسید. خودشون یه جمله ای دارن، میشناسید این جمله را؟ می فرمان علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. ما اصول را میگیم، شما هی باید فرع و فرع و جاده و جاده ازش باز کنی. هر وقت دیدید که فکر میکنید حرف ائمه را زود فهمیدید، بدونید نفهمیدید، یقین داشته باشید. منم باید یقین داشته باشم. اگه بعد از یه مدتی که تماس گرفتیم فهمیدیم عجب نمیفهمیم، ان شاء الله مسئله برامون روشن شده که پس نمیفهمیم. این که میگم از خودم نیست، مقامشون مقامیست که باید زود نتیجه گیری نکرد. و حالا گاهی البته شده است علمای ما، روحانیون ما واقعا مظلومن از این جهت که مخاطبای کم حوصله ای دارن. مردم انتظار دارن یه آقایی که میره منبر 10 جلسه همه اسلامو بگه، امام حسینم بگه و کربلا هم بگه و دیگه تمومش کنه. این مظلومیتی است که خب میبینیدم که یا مادرشون زحمت زیادی است و خب ظلمم میشه به اسلام. ما حالا این لطف خداست که باید شکر کنیم که اینجور نیست که شما و ما هیچ کدوم حوصلمون سر بره. اگه حوصلمون سر رفت به معنای این که مثلا آقا یه کلمه فتنه رو تمام کن، این نشون میده که ما نمیتونیم درک فرمایشات ائمه بکنیم. حالا شما حوصله کنین. من اول یه چند تا جمله از حضرت از خطب دیگه اشارتن میخونم، نه مفصلن، مفصلن اصلا جاش نیست، اگه نه همه عمرمون همین بحث فتنه در نهج البلاغه که حضرت ترسیم میکنن میگیره. نه مختصرا من این چند تا رو میخونم تا عمق مسئله یک کمی روشن بشه. در خطبه 50، البته من از نهج البلاغه صبحی ساله، همین که مرحوم شهید، مرحوم نه، جناب آقای شهیدی به فارسی ترجمه کردن، یادم رفت که با بقیه نهج البلاغه ها تطبیق بدم. یک کتاب الان تو بازار هست، چون حالا این ممکنه زود تموم بشه، به نام المعجم المفهرس نهج البلاغه، چاپ دومش است، 7-8 سال پیش چاپ شد، تمام شد، دوباره اومده است تو بازار، خیلی خوبم چاپ کردن. شما اینا میخواید حتما، المعجم المفهرس نهج البلاغه، مثل المعجم المفهرس قرآن که بود، که شما هر آیهی که بخوای خب با المعجم زود نگاه میکنید، میگن اصلا آقا این آیه چند جا اومده است، چطوری اومده. انه به حمدالله این کتاب خیلی هم زحمت کشیدم، هست تو بازار. هر جمله ای را که شما داشته باشید میتونید به این کتاب رجوع کنید. میگه آقا تو کدوم خطبه چند سطرش هم براتون روشن میکنه، چون اولش یه نهج البلاغه خیلی خوبی گذاشته است، بعد آخر این المعجم تمام نهج البلاغه ها را مشخص میکنه که خطبه 13 نهج البلاغه فیض خطبه چندم نهج البلاغه صبحی ساده هست، چندم عبدو، چندم ملا فتح الله کاشانی، چندم مثلا بهرانی. خیلی به دردتون میخوره چه گاهی آدم نمیدونه این خطبه نهج البلاغه فیض، حالا از 7-8 دهم چه بگذره میدونید که خیلی با هم تفاوت داره، با کدوم میخونه. داره اینم منباب تذکر، منم عذر میخوام که یادم رفت با خطبه های دیگه نهج البلاغه تطبیق کنم. در خطبه 50 میفرمان که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. میگن اینا بدونین که آغاز پدید اومدن فتنه ها به جهت هوسی است که پیروی میشه. یعنی شما فکر نکنین همینطوری فتنه میاد، نه آقا، یه دهی هوسشون رو میخوان ارضا کنن. حالا بعد میگیم باز فتنه یعنی چی. یعنی شما یقین داشته باشین جامعه اسلامی همیشه دشمن داشته است، صدر اسلام یه جور دشمن داشته است، حالا هم یه جور. پس بنابراین فتنه رو هوس زده ها شروع میکنن. وقت بعدش میفرمان و احکامون توب تده، خیلی عجیبه است، و نتیجهش میشه دین مندرآوری شروع میشه. دیگه دین پیامبر در فضای فتنه پیروی نمیشه. یعنی شما میبینین که حاضرند کلی نظرات خداشون رو عمل کنند، یه نظر پیامبر خدا و قرآن رو عمل نمی کنند. حضرت میفرمان این جنس فضای فتنه است. در فضا، حالا بعدن عرض میکنم، در فضای فتنه بدعت گذاری زیاد میشه. باز در خطبه 93 میفرمان ان الفتن ازا اقبلت شبهت و ازا ادبرت نبهت. فتنه اینجوریست که وقتی میاد معلوم نیست اومد، پنهانی میاد. آدم میبینه بیچاره شد اما نمیدونه چرا چی شد. وقتی میاد همچی تو رگ و ریشه جامعه و فکر ما رفته است که خودمون متوجه نیستیم، ولی وقتی میره خب شناخته شده است، میره پدر همه را در آورده است، میره. وقتی میاد معلوم نیست و زندگی آدم رو اشغال میکنه. وقتی میره که همینطوری نمیره، وقتی خوب شناخته شد میره. باز در خطبه 154 میفرماد آقا این آدم بدا قد خاز و بهار الفتن، این دشمنان دین میگردن در دریای فتنه ها فرو میرن. میبینی تو هی مسئله را میچرخوند، هی موضوع را کشش میده در دریای فتنه ها، اینا شناوری میکنن. و اخذ البدع، دوباره به این جمله دقت کنین، در شرایط فتنه اخذ البدع، بدعت شنیدن دیگه، یعنی چیزای من درآوری زیاد میشه و دین غریب میشه. صد تا نظر هست. من یه بار به دوستان عرض کردم، گفتم خدا میدونه من اطلاعاتم کمه، ولی من گاهی مثلا اینم، مثلا نظریه پیاژه، مازلو، اینا چقدر وقت دانشجوهای ما گرفته میشه، نمیخوام من بگم بده، ولی به خدا قسم اگه یک دهم این وقتی که میذارن که مثلا پیاژه را بخونن یا مازلو را بخونن، اگه میذاشتن سوره یوسف را میخوندن. سوره یوسف که میرسیم انگار روزنامه میخونیم، تند تند میخونیم و میریم. وقتی نظر پیاژه را میخونیم انگار که وحی منزل است، همچی دقیق ور میریم بهش، این طرف شرح میدهیم، بحث میکنیم. خب این ظلمه. وقت نتیجهش این میشه که نظر قرآن که همیشه درست است و صائب است پنهان میشه، و نظر کسایی که عموماً بشرند و یک تجربه است و بعد از 20 سال 30 سال معلوم میشه غلط بوده، حسابی میداندار میشه. در فتنه این جمله را حضرت زیاد تکرار میکنم، و اخذ البدع دون السنن، به جای اینکه سنت پیامبر و اولیا گرفته بشه، حرفای من درآوری گرفته میشه، بدع. و ببینید حالا چون به بحث خودمونم مربوطه است، و عرض المؤمنون و نطق الظالون المکذبون، مؤمنین در فضای فتنه حاشیه میرند. حالا این حاشیه هم خودش خیلی بحث داره، میرند یا رونشون میکنند یا هر دو، حوصله میخواد این بحثا. و نطق الظالون المکذبون، آدم های گمراه دروغ پرداز اینا سخنران میشن. اینجاست که عرض کردم دعا کنیم که جلسه دیگه وقتی بحث میکنیم به اردن عالم و حامل جمع، اینا درست بتونیم بگیم. در شرایطی که عالم دیگه نمیتونه حرف بزنه، چرا نمیتونه؟ یعنی دیگه اصلا زمان و زمینه نمیفهمی، یا دهنشا بسن که نگید. فکر نکنید فقط منظور نطقش رو با خفقان نظامی میبندن، نه آقا، اصلا دیگه میبینید فایده نداره سخن بگه. میرسیم انشاءالله، خیلی باید دعا کنیم. میفرماد در شرایط فتنه اینجوریست. باز در خود این خود اینو عرض کردم، خطبه 154. در خطبه 183 حضرت میفرماند که خیلی امید میدن، در واقع دارن کمک ما میکنن. خب حالا بدنی ما میلرزید، خب ما چه کار کنیم؟ میفرماند نترسید، و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم
می‌فرمود نترسید.
درسته فتنه یه جوریست که همه به جون هم میفتن، شیطان میدان داری میکنه، ولی میفرمان نترسید. اگه تقوا پیشه کردین که حالا اینه انشالله صفر بگیرید بعد میخوایمش. این تقوا چه تقواییست؟ یعنی نماز بخونیم. این والا خیلی نماز خونا تو فتنه افتادن در صدر اسلام در زمان امیرالمومنین. آیا فقط یه کلمه بگم شیعه؟ این والا شیعه های کوفه تو فتنه افتادن. اینه که خیلی مشکل. این چه تقواییست که ما رو نجات میده از فتن و نوری بهمون میده در این ظلمتی که فتنه ایجاد میکنه. پس جمله حضرت رو دیگه تکرار نمی کنم. من یادداشتایی کردم در همین رابطه فرمایش حضرت که بلکه یه خورده این روشن بشه. شما هم خیلی حوصله کنید. ما برای نجات انقلاب و اسلام باید اولا فتنه را بشناسیم. ائمه ما هنرشون اینجا بود، حالا مثال عرض میکنم، خیلی سخت. ثانیاً بعد که شناختیم راه خاموش کردنش رو هم بلد باش، وگرنه اسلام نمیمونه، خدا میدونه. اینجوری بنده یادداشت کردم ببینین درسته یا نه. در جو فتنه که بیشتر یاران ابو سفیان دامن زدن، معادله بین پیامبر صلوات الله علیه و آله و ابو سفیان در مورد امام حسین علیه السلام و یزید عکس شد. ببینید آقا یه فتنه درست شد، چند سال ازش گذشت؟ 20 سال. یعنی فضا البته از سقیفه درست شد دیگه، از سقیفه. و حتی اگه بخواید در سال 8 ظاهرن تو ذهنم است، سال ایمان آوردن ابا عبیده جراح، عمر، ابا بکر، اینا یه سال با هم ایمان آوردن ظاهرن سال 8. از اونجا یه جریانی که بنا بود جو مقشوش کنه. حالا یا سقیفه بگو، بالاخره معادله این شرایط چی شد؟ بعد از چند سال شما میبینید الله اکبر چه شرایط شده. آدم دق نمی کنه. میبینید حالا پسر پیغمبر شده از یاقی نعوذ بالله، پسر نوه ابو سفیان شده از چی؟ امیرالمومنین. این آقا جنس فتنه است. حالا بعد میگیم ائمه خدای قدرت بودن که نگذاشتن این فتنه قضا یه جامعه بشه یا جامعه را برای خودش یه قضا بکنه. حسین علیه السلام شورشی شد. چون چرا اینجور شد؟ حالا دلیلش، چون در فتنه افراد خسته میشد. یه 20 سال 10 سال هی همش آخه کیه که دامن میزنه؟ کیه که دامن میزنه که شرایط دین و ایمان و سلامت نفس باقی نمونه؟ پسر ابو سفیان اگه شرایط عالی بشه و ایمانی بشه که دیگه قیمتی نداره، پس باید نشه. جملاتا بعد دوباره میخوایم بخونیم. میفرماد آقا شیطان همه تونه لگد مال میکنه تو فتنه. حالا ببینید اینه که در شرایط فتنه مردم خسته میشن. وقتی مردم خسته شدن، به این جمله دقت کنین، به حد اقل راضی میشن. این جملات که تو روزنامه‌مون 7-8 سال میبینین، کمتر هم شه، که آقا دین اقلی و دین اکثری. و بعد دقت کردین مردم را دعوت به دین اقلی میکنن. چه دینی؟ دینی که بشه یزیدم تحمل کرد. خوب دقت کنید، بحث یزید نیست، یعنی دینی که حالا پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان اگر مؤمنینتون بر شما حکومت نمی کنن، یک، اگر که ثروتمندانتون بخیل نیستن، دو، پس اگر درست بگم اگر مؤمنینتون بر شما حکومت می کنن، چون هر دو طرف ها داره روایت، این یک، اگر ثروتمندانتون بخیلانتون نیستند، و اگر مشورت میکنین با هم دیگر، سه، بهتر است روی زمین باشی. و بعد دوباره روایت ادامه میدن که اگر این سه تا نیست بهتر از زیر زمین باشی، یعنی مرده اید. حالا اینجا اگر برسیم به این که آقا خسته شدیم، به دین حد اقل راضی بشیم، خب به دین حداقل، او وقت حساسیم که جنگجوی بسیجی اولین مسلمان سینه چاک دین و دیانت و پیامبر حاکم باشه، یا حالا هر کی حاکم باشه که نماز شو بخونه. میدین چرا راضی میشن به سقیفه؟ چون فضای فتنه خسته میکند مؤمنین را، به حد اقل راضی میشن، و حد اقل حیات حیوانی است و نه حیات الهی. حواستون کجا؟ میخوان جامعتون به دین پش کنه، در فضای فتنه هی همو خسته کنید، خسته کنید، خسته کنید، به دین اقلی، به قول اون آقا راضی میشید. دین اقلی حیوانیست دیگه، دین اقلی که اومده از طرف میاد میگه چی؟ یه سوالایی میکنه که میخوای بابا میخوای این غلطا رو بکنی دیگه، دنبالش که یه جوری حلالش کنه. واج آقا گفته بودن چی؟ آقا این آقا اینقدر میره این ور اونور استخاره میکنه تا بالاخره یکی که خوب بیاد اون کارشو میخواد بکنه. این میخواد کارشو بکنه، بهانه است استخاره. این غیر اونه که واقعا دنبال اینه که خدا چی میگه. در ادامه بحث، در جو فتنه آرام آرام ضد ارزش ها جای خود را باز می کند و جا را، حالا دقت کنید به این جمله، بعدم مثال می زنم، برای ضد ارزش های بعدی مساعد می کنه. یه نمونه می داد، بعد اگه دیدن شد یه نمونه دیگه می ده. اول نمونه شالایی ببینین درست میگم یا نه، اول گفتن علی علیه السلام خوب است، فقط صلاح نیست خلیفه بشه. خب یه همچی فضایی درست کردن. دلم میخواد بعد از این بحث برین تاریخ ها بخونین، از خودتون سوال نمی کنین کمتر از 70 روز از قدیر تا سقیفه طول کشیده. اینا رو همه دون بلدید، این سوال همیشه تو ذهن دون باشه، چی تو شد که راحت مسئله قدیر ازش غفلت شد؟ این حرف مال بعد از که نمیدونم رو قدیر تشکیل کردن ده اینا. احدی احدی، این که من میگم مستند میگم، از اهل سنت هم میگم، احدی در زمان فوت پیامبر صلوات الله علیه و آله، تو این مسئله شک نداشتن که قدیر یعنی ولایت اداری حکومتی نظامی امیرالمومنین. اینا بعد است که اون یارو گفت که آقا ولایت یعنی دوستیه، اینا تو متن تاریخ نبود، اینا بعد بود. اول گفتن علی علیه السلام خوب است، فقط صلاح نیست خلیفه شود. دیدن انگار شد، بعد ریسمان به گردنش انداخت. دیدن شد، بعد منزویشون کرده. این منزوی را ساده نگیرید. حالا میرست و کار را به جای رسوندن. آقا تعجب نمی کنید؟ یکی از دانشمندان می فرماد اگر پیامبر گفته بود بچه ها پیامبر را بکشید، غیر این نمی کردن. کار را به جای رسوندن که حب علی اگه ثابت هم نمیشد حکمش قتل بود. ما همطور داریم اینا را رد میشیم. چی رد میشیم؟ روش وقت باید زیاد بگذاریم. عمده اینه که الانه پس تا اینجا اومدیم جلو که کار فتنه به جای میرسونه که آرام آرام یک ارزش رو ضد ارزش میکنه، جمله این بود دیگه، و زمینه را مساعد میکنه برای ضد ارزش اساسی تر. تا کجا؟ تا اونجا که خودتون میدونید. پس من اینجا اینجور نوشتم: ولی علی علیه السلام با دامن نزدن به فتنه کار آنها را خونسا کرده. روی اینم باید خیلی بحث بکنیم. شما این عرایزی که میکنم انتقادی نگاه کنین تا تازه مطلب بیشتر روشن بشه. به چه دلیل؟ شما از من بپرس به چه دلیل؟ اولا این فتنه چه جوریست؟ بعد به چه دلیل؟ چگونه امیرالمومنین دامن نزدن؟ حالا یواش یواش روشن میشه. در جو فتنه چیزهای دیگری مورد حساسیت قرار میگیره. کم هم که شما اینا تجربه نداری، یواش یواش به طرف میگون بابا این فلانی اصلا حجاب رعایت نمی کرد. بابا حجاب رعایت نمی کنه. میگه خب حالا ولش کن، حالا اگه حرف بزنیم این وریا و وقت برامون دست میگیره. این چی میشه؟ عکسش هم همینطور. میگم آقا تو داری دروغ میگو، تهمته. میگه هیچی نگو، لو میره دو وقت دشمن بشاد میشه. من نمیدونم این دشمن کیست که باید ما بشادش نشیم. اگه خدا و پیغمبر میگن بعدت، خب بعدت دیگه، حالا چه دشمن بگه بعدت چه خوبه. جمله رو نگاه کنید: در جو فتنه چیزهای دیگری مورد حساسیت قرار میگیرد و آرام آرام شعارها عوض می شود تا خود فتنه، حالا فتنه چی؟ و این که من بتوانم آن را خراب کنم و او بتواند من را خراب کند، خودش می شود زندگی. حوصله می خواهد. گاهی من دقت می کنم ببینم بعضی خواهر و برادرها حاضرن 3 ساعت یه بحث رو گوش بدم، نیم ساعت حاضر نیستن راجع به امام صحبت بشه، اما حاضرن مثلا 3 ساعت هی بحث کنن. انگیزش های دروغی حیات رو اشغال میکند و از مقصدهای حقیقی غافل میشه. در جو فتنه آدم عمرش هم میبازه. عرض من این بود دیگه. و خود فتنه می شود زندگی. حوصله می کنه طرف، حوصله دارد اینقدر از همین جیمات و کورانه اصاها می زنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم، هی به هم می زنیم، اما حاضر نیستیم رامونو بریم. حساسیت ها که عوض شد تو اینجا که به نظرم مشکل نیست، احتیاج به شاهد نمی خواد که ما در جو فتنه حساسیت های کاذب پیدا میکنیم. حساسیت ها که عوض شد، اسلام دیگر محور نیست، اسلام از محوریت تو جامعه میفته. من در مقدمه میخواستم بگم این نکته را، بعد گفتم حالا یهو جاش نیست، دوتا مقدمه خسته دون میکنم، همینجا عرض کنم. ببین آقا فتنه با کفر فرق میکنه. کف مال جامعه بیدین است. الان مثلا شما تعجب هم میکنی، مثلا تو جامعه غربی هیچ وقت به هم دروغ هم نمیگن، زیر پا هم پوست خربوزه نمیذارن، هر کی داره زندگی خودشو میکنه، پشت سر هم حرف نمیزن. این جامعه کفر است. جامعه کفر که فتنه نمیخواد، که همشون دارن به طرف جهنم میرن. شیطان اصلا تلاشی برای اینکه اینا رو به جون هم بنده، اتفاقا اگه اینا به جون هم بیفتن آبرو شیطان میره، یهو منی یه حرف حسابی هم توش در میاد. اگه تو کوچه هم برن اینا، خب این میگه تو اینجا دروغ، تو اینجا مثلا گناه کردی، اونم میگه تو گناه کردی، راست راستی یه گناهی از غیر گناه روشن میشه. حالا میبینی نه، همه تحمل گناه همو دارن، همه تحمل فساد همو دارن، این فاسده است، اینم فاسده است، چی هم نمیگن. جامعه فاسق فتنه نمیخواد، جامعه دینی است که با فتنه از پا در میاد. اینه که شما به
بدونین در جامعه دینی شیطان با حربه فتنه نتیجه میگیره، در جامعه فسق با صلح کفار نتیجه میگیره، که بحثش یه بار شده در ذیل آیه 200 سوره آل عمران. علامه طباطبایی یه بحث خیلی خوبی دارن راجع به جامعه کفر، که چرا جامعه کفر اصلا این راست میگن، چرا سر به سر هم نمیذارن، اینگن که اونا موقعیت شیعن باشه، اونها در مقابل دین خیلی منفیان ولی در مقابل کفر خودشون خیلی مثبتن. برای همین هم میبینین ما را آدم حساب نمی کنن، حاضرن ما را تکه تکه کنن، هیچی هم نمیشه، هیچ هم بوقه اینا که بلدین دیگه، من نمیخوام تو این چیزا خستتون کنم، بوق اینکه آقا حقوق بشری ضایع شده اینا نیست، اما اینا چرا؟ چون نسبت به ما اینا یه نگاه دارن، نسبت به خودشون یه نگاه دیگه، که به همون فرمایشات علامه طباطبایی رجوع کنیم. اینجا عرض من دوباره تاکید بشه که در جامعه‌ای که فتنه شد، مؤمنین افتادن تو جو فتنه، حساسیت‌ها عوض میشه، دیگه اسلام محور نیست. حالا وقتی چشم تشخیص شما کی نجات پیدا میکنه؟ وقتی که چشم اسلامی داشته باشی میتونین حق از باطل تفکیک کنی. حالا اگه یواش یواش چشم اسلامیدون ضعیف شد، چیزای دیگه جاشا گرفت، بفرمایید دیگه ببینم باطلا میفهمین؟ دیگه باطلا نمیشناسین، باطلا با چشم اسلامی میشه شناخ. اینه که هر زمینه باطل بدون این که معلوم شود باطل است، وارد زندگی و جامعه میشه. خب در جو فتنه انسان خطاهای خود را توجیه و خطاهای دیگران را برجسته می کنه. من فقط یه خطری که برای خود عزیزانی که همین حالا تو جلسه هستن و خودم سراغ دارم، اینه که خود ما هم تو فتنه باش، یعنی شروع، یعنی جلسه مونا چطوری شروع کنیم همه چیزا را یه رقیب بجوریم، بگم همه بدیا مال اونه، همه خوبیا مال ما، خود اینو وقتی که فایده این جلسه هیچ برکتی نخواهد داشت. اما اگه بیش از اینا فکر کنیم، حالا میرسیم، عرایزی بنده دارم، از عزیزان دارم، از خودم که چیزی ندارم، اگه برسیم که همون جمله حضرت که فتنه وقتی میاد ازا اقبلت شبهت پیدا نیست، پس بترسیم. این ترس، این که یهو خودمون تو فتنه هستیم، انشاءالله چشممونه بیدار میکنه. در جو فتنه عرض کردیم چی؟ انسان خطاهای خودشا توجیه و خطاهای دیگران را برجسته میکنه. این تا اینجا به نظرم کافیست که خطر فتنه چقدر زیاد است. حالا عرض این است که پس باید فوق فتنه حرکت کرد، تا دقت کنی، تا حقایق عالمانه میدان اظهارش تنگ نشود. میخوایم برسیم به عالم ها ملجم. ببینید آقا، شما باز من یه مثال میزنم، مثال دیدین بعضی خودی بنده شد، بعضی جلسات هست ببینی اصلا نمیذارن حرف حسابی بزنی. چرا؟ چون اصلا طوری جلسه توی فتنه و رقیب کشیه که اولا به چی حساس است؟ به حرفی که ضد این باشید. این یک. در ثانی اینقدر تو این گرفتاری افتاده که اصلا فکرش بالا نیست که بشه حرفی بالا بزنی. خب حالا بفرمان حقایق چی میشه؟ گم میشه. گاهی دقت کردید طرف مثلا از اون کله شهر میکنه، میره اون کله شهر، بریم ببینیم فلانی چی گفت. حالا اگه اتفاقا این بنده خدا یه بحث توحیدی نابی از نهج البلاغه بکنه که آسمان رو به ملکوت، زمین رو به ملکوت وصل میکنه، بعد که میاد بیرون میگه چیزی نگفت. الله اکبر. توحید علوی چیز نیست؟ بعد چیزه؟ نتیجهش بعد چی میشه آقا؟ بعد سطح اینقدر میاد پایین که اگه شما بخوای نهج البلاغه یا قرآن بگی همه خوابشو میبره. ببینیم کار وقت این عالم جامعه دینی وقت ملجم نمیشه، لگام به دهنش نمیخوره. میگه لگام به دهن خوردن چی چیه؟ اینه که من این جمله رو یه بار دیگه میخونم، خواهش میکنم دقت کنید. باید فوق فتنه حرکت کرد تا حقایق عالمانه میدان اظهارش تنگ نشود، که علمای ما بتونن حرف بزنن. در یک فضای متشنج سیاسی آیا می شود از توحید نهج البلاغه سخن گفت؟ حالا و اگر از توحید نهج البلاغه محروم شویم، از همه چی محروم شدیم، دیگه چیزی نمونه برای جامعه، خلاص از اون جامعه. دوباره باید فوق فتنه حرکت کرد تا حساسیت‌های غیر اسلامی زندگیمان را اشغال نکند و اسلام بماند، وگرنه سال به سال توجیه انحراف بیشتر میشه. ما نباید قصه بخوریم که چرا کتابای شهید مطهر علنی کمتر قابل فهم است. مطهری که نباید عوض بشه، ما باید عوض بشیم. کتاب و امام اینقدر غریب شده است. شرح قرآن مثلا المیزان اینقدر غریب شده. هی میگن آقا ببینی اینا رو خطر بدین، هی میگن آقا آسونش کنین تا همه بفهمن. آخه دین اگه خیلی آسون شده دیگه دین نیست. دین اگه خیلی سطحش اومد پایین که دیگه هر چی میتونستس بیاد خدا آورده است. نزلنا، خب دیگه یعنی چه؟ یعنی آقا دیگه ما آوردیم پایین اونقدر که میوردیم پایین. خب تو خودم تو بیا بالا. به فرمایش استاد عزیز آیت الله جواد حفظه الله جمله خیلی قشنگی داشتن، میفرمودن پای دین را نگیرید پایین بکشید، دستتون رو به دامن دین بدید بالا بروید. خب نمیشه که آقا، خیلی دیگه خلاص میشه. من بازم حرف دارم، بازم انشاءالله تو عالمها ملجم عرض میکنم که همین که مردم طلبشون از دین یک چیزی شد در سطح خیالات، دیگه عالم دین سکوت میکنه. خب خیالات که عقل نیست. اگه دین رو آوردین در سطح تخیلات، دیگه دین را کشتید. درست است دین را باید نازل کنیم، ولی شما باید قلبتون عالم بشه تا دینی که حکیم است احکمت ثم فصلت. خب حالا پس ما بفهمیم این فصلت را. بله این جمله را ول نکنید. و سال به سال توجیه انحراف بیشتر میشه. بین خدا خدا ما حق داریم بگون که علما حرف نزدن برای جوونا، یا بگم بیش از این که این حرفا بزنیم کاری کردیم که جوونامون حرف علمامون رو دیگه نمیفهمن. ملتی که 20 سال با کارتون، و شما بفرمان ما چی به اینا دادیم، با کارتون و فیلمای سطحی ذهنشون رو اشغال کردیم، حالا میگم چرا نمیفهمن؟ خب چرا بفهمن؟ بعدم حرف این بود کیه حرفایی هرچی میگو هرچی حرف، و که بابا به ائمه اقتدا کنین، از خودتون چیز در نیارین. گفتن اگه ما اینا رو نگذاریم میرن ماهواره نگاه کنن. خب حالا بعد از اینا میرن ماهواره نگاه میکنن. آخه ملتی که به هوس آلوده شد که خب هوس بیشتر میخواد. حالا بحثش اینجا نیست. ما که به نوری که از المیزان دیدیم 7-8-10 سال پیش بنده عرض می کردم از همون بحثای المیزان که این راهی نیست که ما بتونیم جوانمون را به انقلاب نزدیک کنیم. دوباره باید فوق فتنه حرکت کرد. خوب گوش بدید، تا تحلیل های غیر اسلامی، خوب گوش بدید، که میخواهد جای خود را باز کند و اسلام را بیرنج کند شناخته شود. عزیزان شما قبول کنید، خدا میدونه باید قبول کنید، از من معلم اینا دیگه باید بشنو. گفت آقا قبول کن. گفت آقا چطور؟ گفت ده قبول کن. حالا این قصه من از اینجا دیگه من نمیرستم. قبول کنید از در و دیوار شبهه و فتنه دارد وارد این کشور میشه، یه چیزایی دارد وارد میشه که اولش اصلا معلوم نیست این کشتن امام حسین است. خب اصلا هم انگار کسی گوشش بده کار نیست، بابا چیزی نمونده اگه مواظب نباشی. اصلا من نمیدونم حواس کجاست. بابا تیر رو آماده کردن به شقیقه اسلام دارن شلیک میکنن، تو کجا نشستی؟ خب حالا بر همین این جمله ما عرض میکنم، باید فوق فتنه حرکت کرد عزیزان، تا فهمید که فتنه هایی که وارد میشه را بشناسیم، تا جا خودش را وا نکنه. از خودتون سوال کنید، بعدن هم بحث کنید، چرا ائمه ما خیلی زود تشخیص میدادن؟ ائمه نه، آیت الله طباطبایی، عرض کردم جلسه اول انگار اینجا، ایشون وقتی در نجف هست میفهمد که به خدا قسم من این رو به جد به شما میگم، علامه طباطبایی تا 100 سال دیگه بلاهایی که سر این ملت از نظر فکری بناس بیاد رو به جان حسین قسم خوب دیده است، براش برنامه ریزی کرده است و سفره خیلی مقوی برای ما آماده کرد. من کاری به این ورش ندارم، حالا به اون ورش. این مرد از کجا فهمید؟ این کدر نجف یه طلبه چی میفهمه که میفهمد که یه فکری، یه اختاپوسی با دستها و چنگالهای فراوان دارد میاد و برای همه این چنگالها یک تیغی که ببرد این چنگالها را آماده کرده است. برای اینکه علامه طباطبایی سوز اسلام داشت، فقط همین. اگه ما سوز اسلام داشتیم، نه برای آبرومون ترسیدیم، خب آبرو که خدا باید حفظ کنه، نه برای رزقمون ترسیدیم، اصلا هیچی ما جز سوز اسلام نداشتیم، یقین بدانید که خدا چشممون رو باز میکنه، نه در فتنه میافتیم، نه اون وقت فتنه ناشناس خواهیم بود. حالا جمله همین است، اگر دلسوز اسلام هستی، این یک، و میدانیم باید اسلام بماند تا همه چیز بماند، باید تلاش کرد عزیزان بازار فتنه گرم نشود. من اینجا یه مثال میزنم، ببینید بچهای حزب الله یه کار خیلی قشنگی توی یکی از این عملیاتشون انجام دادن، خیلی قشنگ بود. حالا میدونید که اومدن یه بمب منفجر کردن توی حرکتی، دشمن ساده فکر همین کاره کرد، نگود بمب اصلیه را گذاشته بودن، وقتی اینا جمع میشن که این کشته هاشون را ببرن، 3-4 تا کشته داده بودن، همچنین که خوب جمع شدن و جنرال و همه جمع شدن، بمب اصلیه را منفجر کرد. این یکی از محکمترین ضربه هایی بود که بفرست به اسرائیلی خود، خیلی هم عالی بود، اصلا داغونشون کرد. این از اونا بود که دیدن این بچهای حزب الله فوق تحلیل ها و پیشگیری های اینا کار میکنن، این اینا طرف منفیشو گاهی دشمن با ما میکنند. یعنی ببینید اینجا فوق پیشبینی و برنامه ریزی های شما، اگه شما تو فتنه باشید هر چه بکنید، بچه های حزب الله یه نوری دارن میبینن، اگه شما تو فتنه باشید هر چه بکنید دشمن اونا خونسا میکنه، اونم فتنه میکنه، اونم بلده اوساس. اگه اومدیم فوق فتنه بصیر میشه، اون وقت حالا اینجا اگه سوز اسلام داشتیم، حقی که جمله منو دقت کن، حق مال امام حسین است، جمله علیه السلام، حقی که با ماست ولی نتیجه فتنه میشه ازش میگذریم. اینا میگن، اینا میخوام دنبالم ها. یعنی تمام این جلساتی که من این دو جلسه که ول نمی کنم، هنوز نمیتونم عرضم و عرض کنم که یه راه اینست که بگم حق با ماست. این بی خود گفت، صد دلیل بیاریم که این بی خود گفت. حالا چی میمونه؟ میرا میمونه، جدل میمونه. امام فرمود خدا رحمت کنه کسی که حق باشه سا کوتا بیاد. این گاهی جا اینجوریه، گاهی جایی که از حق کوتا بیان ظلم به حقه، گاهی جا یه مسئله بالاتر از ایناست. شما حالا نمونش، مگه ائمه ما نمیتونستن یه جبهه درست کنن؟ این جبهه که درست میکردن، اولا بالاخره قریش هم قدرتی بودن، جنگی میشد بکنی، ولی او وقت یه چیزی از بین میرفت که هنوز نرسیده این بشه. پس عرض من اینه، باید تلاش کرد بازار فتنه گرم نشه، حتی به نفع ما و مگه باشد باید گرم نشه. هوشیار باشیم، خیلی هم باید هوشیار باشیم. هنوز هم من نمیدونم چرا خدا باید کمک کنه که عرضم رو درست بگم. این آخرین عرضم باشه دیگه بمونه برای بعد. در صدر اسلام سخن از جنگ حق و باطل بود، درسته؟ ابو سفیان باطل بود، پیامبرم، ولی سعی کردن، ببینین بعد، سعی کردن جنگ بین این قوم و اون قوم را بندازه. جنگ هاشمی و اموی و بعد علوی و عباسی را انداختن. خیلی هم تلاش میکردن زیاد. خودتون دیدین که یزید وقتی تو تشت طلا جلوش بود، عینن جملهش این بود که آقا یه جنگ است بین هاشمی و هاشم و اموی، تموم شد. همش نه وحی هست نه چیزی، واقعا این تلاشو میکردن. شما اینو مواظب باشین، برنامه میریزن که جنگ بین علوی و عباس، بگن آقا دوتان دارن با هم میجنگن، اموی و علوی، اول اموی و علوی، بعدم چی؟ علوی و عباسیون را مندازن. و سعی کردن، حالا نتیجه شد، سعی کردن شخصیت‌های ارزشی جامعه که علوی بودن بدنام کنن. روی این فکر کنیم، اگر جنگ علوی و عباسی را افتاد نه جنگ حق و باطل، میگن خب حالا چه فرقی میکنه، این خوبه اونم خوبه. گوش بدین میخوام چه عرض کنم. و آرام آرام ریشه های دیانت رو می زدن. ریشه دیانت اهل البیت بودن. اما اگه جنگ علوی، اگه همین جنگ شروع شد که آقا علویون با کی جنگ دارن؟ با عباسیون. همه تلاش ائمه این بود که این نشه، جنگ بین حق و باطل، از حق خودشون کوتا بیان که حقانیت خودشون ثابت بشه. او وقت این جنگ نتیجه داشت، چون جنگ حق و باطل نتیجه داره، جنگ علوی و اموی که نتیجه نداره. علویون اگر یه جوری ترسیم بشن که با عباسیون دارن می جنگن، دو قبیله دیگه، اسلام تمامه. اهل البیت هم مثل آنها یک طرف قضیه می شدن. او وقت آنچه از دست می رفت اسلام بود. دلم میخواد که تا حالا انشاءالله به این نتیجه رسیده باشیم که یه جوری باید فکر کنیم که اگر بخوایم اسلام بماند، یعنی چه که آتش فتنه باید خاموش بشه تا عالم ما ملجم نشد و جاهل ما مکرم نشد. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره
و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران.